بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 562، سطر 11. و من هذه القبا الوهم المدرک للمعانی الجزئیه المتعلقه بالمحسوسات المسمات بالصور كما سیاتی. سومین حس باطنی که ما مطرحش میکنیم و دربارش بحث میکنیم قوه وهمه. قوه وهم مدرک معانی جزئی است. که این معانی جزئی بودنشون رو با اضافه به محسوسات به دست آوردن. ولی خود این معانی محسوس نیستند، مضاف الیهشون محسوسه. مثلا گفته می شود محبت، این یه معنی عامیه. گفته می شود محبت مادر به فرزند، اینم عامه، اگرچه عمومیتش در حد اون قبلی نیست ولی بالاخره بازم عامه. و گفته می شود محبت این مادر به این فرزند، این میشه خاص، این میشه جزئی. اما با اضافه کردن محبت که معناست به محسوسی که این مادر و این فرزنده، ما این معنا رو جزئی میکنیم. پس معنای جزئی عبارت از معنایی است که اضافه شود به محسوسی ولی خود اون معنا محسوس نباشد. میگن واهمه این معنا رو درک میکنه، یعنی معنای جزئی مضاف به محسوس را که خود اون معنا محسوس نیست. قوه واهمه قوه است که مدرک معنای جزئی است. سه تا مطلب در قوه واهمه باید بیان بشه. یکی اینکه قوه واهمه موجوده، اینو باید اثبات کنیم. دوم اینکه قوه واهمه با حس مشترک فرق داره، اینا باید اثبات بشه. سوم این که قوه واهمه با عقل فرق داره. این سه تا مطلب رو که اثبات کنیم قوه واهمه اثبات میشه. مطلب اول اینطوری اثبات میکنیم که ما معانی جزئیه رو درک میکنیم و درک هر چیزی به وسیله قوه است. پس قوه‌ای که مدرک معانی جزئیه باشد موجود است. قوه‌ای که مدرک معانی جزئیه باشد موجوده، پس واهمه موجوده. این تمام. حالا این واهمه با حس مشترک یکیست، با عاقله یکیست یا جداست، بحث بعدی ماست. ولی بالاخره ما باید قوه‌ای که معانی جزئیه را درک میکند داشته باشیم، و الا نمیتونیم معانی جزئیه را درک کنیم. و چون میبینیم که میتونیم معانی جزئیه را درک کنیم، میفهمیم که باید قوه‌اش را داشته باشیم. پس قوه واهمه موجوده. این قوه واهمه، مطلب دوم که قوه واهمه با حس مشترک فرق داره. بیانش اینه که معنا از طریق حواس وارد نمی شود، صورت از طریق حواس وارد میشه. حس مشترک از طریق حواس مدرکش رو میگیره، و اونی که از طریق حواس میاد صورته. پس حس مشترک صورت میگیره، معنای جزئی کار حس مشترک نیست. بنابراین اون قوهی که معنای جزئی رو درک میکنه نمیتونه حس مشترک باشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم میخوام بیان کنیم که قوه واهمه قوه با قوه عاقله فرق داره. بیانش اینه که قوه عاقله چنانچه در جای خود ثابت شده صورت کلی یا معنای کلی رو ادراک میکنه. علاوه بر اینشون قوه عاقله کلیات رو ادراک میکنه، نه جزئیات. جزئیات رو به توسط آلتش ادراک میکند، خودش مستقیما ادراک نمیکند. ولی میبینیم که این قوه‌ای که ما الان دربارش داریم بحث میکنیم معنای جزئی رو ادراک میکنه. چون معنای جزئی رو ادراک میکنه، پس باید عاقله نباشه. و با عاقل فرق داشته باشه. اینه مطلب سوم. بنابراین ثابت شدیم که خب واهم موجود است به دلیل اینکه ما میتوانیم معنای جزئی رو درک کنیم و برای درک هر امری باید قوه‌ای داشته باشیم. پس برای درک معنای جزئی هم باید قوه داشته باشیم. و بعد ثابت کردیم که این قوه با حس مشترک فرق داره، زیرا حس مشترک صورت میگیره، این قوه صورت نمیگیره، معنا میگیره. و گفتیم این قوه با عقل هم فرق داره، زیرا عقل کلی درک میکنه و این قوه جزئی درک میکنه، نه کلی. پس روشن شد که قوه دیگری که نه حس مشترک است و نه عقل است و مدرک معانی جزئی است وجود دارد که ما اسمش رو قوه وهم میذاریم. صفحه 562 هستیم، سطر 11 هم. و منهاز القوا، این کتاب ما داره منهاز القوا، نسخه قدیم هم داره منهاز القوا. ظاهر اینه که باید منهازهی باشه. و منهاز القوا وهم است که مدرک معانی جزئی است، المتعلق صفت معانیه. معانی جزئیه معانی هستن که متعلق به محسوسات هستند، یعنی اضافه میشن به محسوسات و از طریق اضافه به محسوسات هم جزئیت پیدا میکنند. المسمات به صبح از صفت محسوسات، صفت معانی جزئیه نیست، اون محسوساتی که صورت نامیده میشن. پس معانی جزئیه اضافه میشن به محسوسات، محسوسات صورن، یعنی نتیجه میگیریم که پس معانی جزئیه اضافه میشن به صورت. کما سیتی و لیست هیه به محسوستین، ضمیر هیه برمیگرده به معانی، این معانی جزئیه محسوس نیستند. فهیه مقابلتون لصوره، یعنی معانی جزئیه مقابل صورن، مقابلون لصوره نوشته. حالا من نگاه نکردم، شایدم لصور درست باشه. این معانی محسوسند و مقابل صورتند، این معانی محسوس نیستند، این معانی محسوس نیستند، پس مقابل صورتند که صورت محسوس هست. فرقی رو که ابن سینا بین معنا و صورت میذاره همینه. در علم نفس شفا میگه که صورت اونیست که اولین بار از حواس میآید، ولی معنا از طریق حواس وارد نمیشود. یعنی با چشم، با گوش، ذائقه و شامه و لامسه معنا رو نمیشه درک کرد. اونی که از این پنج طریق وارد نفس انسان نمیشود صورت نیست، معناست. اونی که از این پنج طریق وارد میشه صورت.
اضافه و نسبتش در خارج،
اضافه، بله اضافه، یعنی تا اضافه نباشه و هم نمیفهمه، خودش اضافه میده. یعنی صورتی رو که باصره دیده یا حواس بالاخره به دست آوردن، واهمه معنا رو به اون صور اضافه میده و معنا میشه جزئی و بعد درک میکنه. حالا خود واهمه این کارو میکنه یا خوب متصرفه، بعید نیست خوب متصرفه این کارو بکنه، چون متصرفه کارش فراوانه. یکی از کاراش اینه که معنا رو با صورت جفت میکنه. وقتی معنا با صورت جفت میشه در اختیار واهمه قرار میگیره، واهمه میفهمه.
معنا رو از گوش
نمیشنه؟ معنا رو نه، نه لفظ، شما لفظ رو میشنوید، لفظ رو میشنوید، لفظ رو میشنوید، اون لفظ مفهومی بزنه شما میاره. خب اون لفظ چیه؟ لفظ کیف مسموعه، کیف مسموع شنیدنیه، کیف مسموع شنیدنیه. اونی که ما میگیم شنیدنی نیست، معناست، معناییست که از لفظ میفهمید. خود لفظ رو که قبول داریم میشنوید. خود لفظ، خود جمله رو تو کتاب می‌بینی، یعنی معنا رو درک می‌کنی.
لفظ کتاب، مثلا
این کتاب است. اینجا نمی‌بینم،
هم خود کتاب صورتش میاد، همین لفظ کتاب.
دو تاش به اینا مثلا مخصوصن. وقتی میگید کتاب، صدای گفتن شما رو من میشنوم، این میشه مسموع. معنا رو میفهمم، معنا رو میفهمم، یعنی منظورتون رو که مصداق این لفظتون رو میفهمم، مصداق لفظ میشه صورت، چون کتاب صورته. یعنی شما منظورتون از کتاب همین جلد است و کاغذ ها، این میشه صورت. منظورتون از کتاب اون نوشته است، یعنی اونی که در ذهن ما میاد، یعنی مفهوم، اون میشه معنا. ببینید سه تا مطلب داریم، یکی لفظ کتابه، یکی مصداق کتاب است، همین مصداق ظاهری که جلد دارد و کاغذ دارد و توش نوشته شده، این میشه صورت. این صورت اگر جلوتون باشه مبصره، جلوتون نباشه متخیله، در خیالتون میاد. اون لفظ هم که مسموعه، اما یه معنای کتابی در ذهن شما میاد، معنا میاد، اون از که از این لفظ فهمیده میشه. منتها نه این که لفظ خودش معنا باشه، لفظ یک کیف مسموعه و کیف مسموع شنیده میشه، لفظ بعد از تلفظ شنیده میشه، اگرم نوشته باشه که دیده میشه، ولی اون معنا که به ذهن شما میاد از طریق حواس نیمده، همون قوه واهم اصلی گرفته. حالا چطوری میگیره؟ مگه بقیه حواس رو میدونیم چطوری میگیره؟ مگه میدونیم باصرمون چطوری گرفت؟ حتی سامعمون اینا چطوری میگیرن؟ که نحوه گرفتنشون برامون روشن نیست، ولی بالاخره این معنای کتاب از طریق گوش نیامده، لفظ آمده و منو به معنا آگاه کرده، ولی گوش من آگاه نشده به معنا. گوش من فقط لفظ رو شنیده، یعنی صوت رو شنیده، بعد باطن من آگاه شده. باطن من هم قوه واهمه، اگر کتاب جزئی باشه واهمه میفهمه، اگر یه مفهوم کلی باشه عاقله میفهمه.
معنا
معنا تشکیل شدنش هست، چون در جهان ما معنا رو داریم و حالا چجور جزئیش میکنیم، چطور کلی اونو میتونیم بیان کنیم، ولی اینکه معنا چطوری تشکیل میشه، معنا موجودی است در خارج، یا لااقل در ذهن،
یه جمعه مجرده، یه
اسم
مجرده
که مقابل این صورت رو میزن، میسازیم یا اینکه هست. نمیتونیم بگیم میسازیم، معنا رو ما نمیسازیم،
معنای
درک میکنیم. اون وقت اگر کلی باشد با عقلمون، اگر با اضافه جزئی شود با وهممون.
در واقع معنا رو از بالا افاضه میشه، مجرده از بالا افاضه میشه، از بالا افاضه میشه در مقابل اینکه لفظ
اسم بله. البته ما معتقدیم صورت هم از بالا افاضه میشه،
صورت از بالا افاضه میشه. شما که میگید
ما این حضوری داریم
کتاب، باشه
صورت هم میان معلم داره، حالا بحث ما در این نیست، صورت هم میان معلم داره، بدون معلم ما ایچی یاد درک نمی کنیم. خود صورت های جزئی حواس ما معلم داره،
صورت
در خارج هست، اما این صورت ذهنی که میاد تو ذهن من، این با چی میاد؟ این معلم میخواد. در خارج صورت خارجی هست، نه صورت ذهنی. این صورت ذهنی که میاد تو ذهن من چی داره؟ معلم داره، بدون معلم نمیشه. اینو من عرض کردم بارها، خیلی جستجو کردم ببینم آقایون فقط معلم رو در مدرکات کلی ما قائلن یا در جزئیات هم قائلن. برخورد کردم به کلام قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق، ایشون تصریح داره در اونجا که ما معلم های حسی هم داریم، معلم منحصر در عقلی نیست. خیلی این تصریح کم پیدا میشه در نوع کتاب ها، خیلی دیده نشده. یه جا در نمط هفتم خواجه یه اشاره ای داره، از اشارهش میتونیم استفاده کنیم، ولی تصریحش قطب شیرازی داره. و و زالچه، یعنی این معنای جزئی که وهم میتواند درکش کند، کل عدابت الجزئیه ایست که تدرک و هشاک منصب گوسفند از گرگ ادراک میکند این معنا رو. فتح ربا ان، فرار میکنه از گرگ. و مثل محبت جزئیهی که تدرک و از سخنه من امها، سخنه یعنی بزغاله، از مادرش درک میکنه، فتمیل و الیها، به سمت مادر میل میکنن. یعنی محبت عدابت گرگ رو و محبت مادر رو هر دو رو میفهمه، عدابت این گرگ رو و محبت این مادر رو. این معنا میشه معنای جزئی، و معنای جزئی قابل درک است به وسیله واهمه. از پا ادراک و تلک المعانی اون سه مطلب رو میگه که اولا دلیل بر وجود قوه واهمه، ثانیا دلیل بر جدایی واهمه با حس مشترک، ثالثا دلیل بر جدایی واهمه با عقل. فادراک تلک المعانی، این که ما این معانی رو ادراک میکنیم، دلیل بر وجود قوه است که به سبب اون قوه ادراک این معانی حاصل میشود. به ها ادراک ها، یعنی به سبب این قوه ادراک اون معانی است. این مطلب اول. مطلب دوم، و کونها، یعنی بودن این معانی، مما لم یتعد من الحواس، که معانی از حواس ظاهره نمیان، دلیل بر اینه که مغایرت دارد این قوه با حس مشترک، چون دارایی های حس مشترک از حواس تعدیه میشه به سمت حس مشترک، ولی معانی از طریق حواس وارد واهمه نمی شود. پس معلوم میشه واهمه با حس مشترک فرق داره. مطلب دوم بود. مطلب سوم، و کونها، باز زمین به هم گلیم معانی، و کون این معانی جزئیتا دلیل بر این است که مغایرت ها، یعنی مغایرت این قوه واهمه با نفس ناطقه این قوه عاقله. فلابد نتیجه این شد، فلابد من قوت باطنت به ها تدرکن نفس و حاضر معانی، باید یه قوه باطنه ای داشته باشیم که به توسط اون قوه نفس این معانی رو درک بکنه، و اون قوه قوه واهم است. پس قول مصنفی گفته المدرک للمعانی الجزئیه اشاره است به استدلال بر وجود حاضر قوه، که ادراک معانی جزئیه به توسط این قوه انجام میگیره، پس این قوه موجوده. مفارقت این قوه با حس مشترک و مفارقتش با عاقله رو ما بیان کردیم، خواجه بیان نکرده. قال فی الشفا، در شفا میگه که دو چیز هست که وهم ما درکش میکند. که هر دو هم غیر محسوسند. وهم محسوس رو درک نمیکنه. درک محسوس مال حواس پنجگانه ظاهری است و بعد هم حس مشترک. واهمه محسوس رو درک نمی کنه. پس چیزی که واهمه درک می کنه غیر محسوس است. بعد غیر محسوس رو دو قسم می کند. یکی این که اصلا سنخ محسوس نباشد، مثل همین محبت که اصلا سنخ محسوس نیست. دوم این که سنخ محسوسه ولی الان با حس نیامده. این یه مقداری مبهمه، این وقتی رسیدیم باید توضیح بده که جنسش جنس محسوسه ولی الان ما احساسش نمی کنیم، ولی در این حال داریم درکش می کنیم. این میشه موهوم، یعنی به وسیله وهم میاد. جا داره شما بگید که محسوس رو که ما الان درک می کنیم، در حالی که محسوس جلومون نیست که به وسیله حس ظاهری درکش کنیم، این محسوس رو به وسیله قوه خیال درک می کنیم. یعنی قوه خیال چون محسوس ها رو همه رو ذخیره کرده بود، قوه متخیله این محسوس ذخیره شده رو در برابر حس مشترک قرار میده و ما حس میکنیم. این در ذهن داشته باشید، این اشکال رو وقتی رسیدیم توضیح خواهم داد، جوری توضیح میدم که این اشکال برطرف بشه. واهمه ما چیزی رو که سنخن و جنسن محسوس نیست درک میکنه، این مشکلی نداره. مثل همینه که الان گفتیم محبت این مادر به این فرزند رو درک میکنه که این محبت محسوس نیست. این قسم اولی که مشکلی نداره. قسم دوم اینه که واهمه ما چیزهایی رو که محسوسند ولی الان مشغول احساسشون نیستیم، چون جلومون نیستن، با ما ارتباطی ندارن، واهمه ما همین محسوسات هم درک میکنه. این یه مقدار ابهام داره که باید وقتی رسیم توضیح بدم. بعد ایشون برای اون چیزی که محسوس، یعنی ابن سینا برای اون چیزی که محسوس نیست، سنخش و جنسش از محسوسات نیست، مثال میزنه به همین عدابت و به همین محبت، که من اون دیگه لازم نیست از خارج از کنم، از رو میخونم. قالب شفا انا نحکم در باره محسوسات به معانی که ما اون معانی رو احساس نمی کنیم. در باره محسوسات، یعنی در باره این مادر به این فرزند حکم میکنیم به معانی، مثلا به محبت، که ما اون معانی رو حس نمی کنیم. چرا حس نمی کنیم؟ اما ان لا تکون فی طبعها محسوستا، البته یا طبیعتشون اینه که محسوس نباشن، اما ان لا یکولا تکون فی طبعها، این معانی در طبیعتشون محسوس نیستند، اصلا سنخشون، طبیعتشون، جنسشون جنس محسوس نیست، مثل محبت که محسوس نمیتونه بشه. و اما ان تکون محسوستا، یا از نظر جنس و سنخش محسوسه، لکننا لا نحسها وقت الحکم، اون وقتی که داریم حکم میکنیم حسش نمیکنیم، یعنی احساس بالفعل نداریم، احساس قبلی داشتیم الان احساس نداریم. که این دومی رو عرض کردم احتیاج به توضیح داره، توضیحش رو وقتی رسیدم عرض میکنه. اما لتی، یعنی اما اولی، که اصلا سنخش سنخ محسوس نیست. اما لتی لا تکون محسوستن فی طبعها، اونی که در طبیعتش محسوس نیست بلکه معناست، همثل ادا و رداء منافرتی که تدرک و هشات فی صورت ذئب، معانی که گوسفند در صورت گرگ درک میکند، مثل معنای عداوت، مثل معنای پستی، مثل معنای منافرت و دشمنی، اینا چیزهایی است که گوسفند در صورت گرگ درک میکند. این که میگه در صورت گرگ درک میکنه، به خاطر این که گفت ما صورتی رو ملاحظه میکنیم، بعد عداوت رو در اون صورت میابیم که محسوس حس میشود، اون وقت اون معنایی که مرتبط به این محسوسه اونم به واهمه میاد. و بالجمله، این بالجمله نباید سرخط نوشته میشود، ریزم باید نوشته بشه. داره مثال ها رو بیان میکنه، مثل عداوت، مثل رداعت، مثل منافرت و بالجمله معنایی که یونفرها ان. این بالجمله خلاصه همین عداوت و رداعت و منافرته که چند تا رو ذکر کرده به تفصیل، بعد خواسته به اجمال به بقیه هم اشاره کنه، گفته که و بالجمله مثل معنایی که یونفرها ان، نفرت میدهد اون گوسفند رو از گرگ، هر معنایی باشه. ما حالا سه تا معناشو گفتیم، میشه معانی دیگه هم به دست بیاریم. این مثال اولش بود که عداوت و رداعت و منافره و بالجمله معانی منفره. مثال دوم، ول موافقت التی تدرکها من صاحبها و بالجمله المعنی الذی یونسها به. تون خوندم تا بدونید که این بالجمله هم نباید سرخط نوشته بشه و نباید درست نوشته بشه. و مثل موافقتی که درک میکند این شاد از صاحبش، و بالجمله مثل معنایی که معنوس میکند این شاد رو به صاحبش، هر معنایی که معنوس کند شاد رو به صاحبش اگر درک کند میشه معنای موهوم. از دو مثال زده شد، یکی به عداوت، یکی هم به موافقت. می فرماید که این امور رو مثل محبت و عداوت و اینها رو نفس حیوان درک میکنه. نفس حیوان درک میکنه، خب انسان هم که از جمله حیوانات، نفس او هم درک میکنه. ولی حس هیچ کدوم اینها رو به ذهن نمیاره، هیچ کدوم از این معانی رو از طریق حس نمی‌شود گرفت. پس باید قوه دیگری داشته باشیم که اون قوه وسیله درک این امور بشه و اون قوه اسمش وهمه. ابن سینا داره اشاره میکنه به دلیل بر وجود قوه وهم، میگه به هاذهی، یعنی مثل عداوت و رداعت و منافرت و موافقت، اینها اموری هستن که تدرک و هن نفس الحیوانیه، میدونیم نفس حیوانی اینها رو درک میکنه. خودمون هم که از جمله حیوانات هستیم میبینیم که این امور رو درک میکنیم. پس باید یه قوه باشد که ما به توسط اون قوه این امور درک کنیم. اون قوه حس نیست، زیرا که بل حس و لا ید الله علا شعه منها، حس راه نمایی نمی کند نفس را بر هیچ یکی از این معانی و هیچ یکی از این امور، چون حس نمیتونه به اینا تعلق بگیره که بیاد نفس راه نمایی کنه. فیزن القوت اللتی به ها تدرک قوت اخرى، قوهی که به وسیله اون قوه تدرک و نفس یا تدرک و تلکل امور قوتون اخرى. هم تدرکو میتونید بخونید که ضمیرش به نفس برگرده، هم تدرکو میتونید بخونید که ضمیرش به این امور برگرده. اما بله، فعیزن القوت اللتی بها تدرکو نفس یا تدرکو الامور قوتون اخرى، قوه دیگریست. و نسم الوهم، یعنی و نسم ها الوهم، ما اون قوه رو وهم می‌نامیم. قسم اول از مدرکات وهم که محسوسات نبودن تموم شد. قسم دوم محسوسه، ولی الانی که من دارم توهمش میکنم احساسش نمیکنم. شیئی رو که زرده جلوی من میذارن، یه مایه غلیظ زرد رنگ رو جلوی ما میذارن، ما با چشممون این مایه رو میبینیم، پس نسبت به زرد بودن این مایه الان احساس داریم. این دیگه وارد وهم نمیشه، چون صورت محسوس است، صورت مبصر است. بعد نمیخوریم از این مایه زرد رو، همینطوری که نگاش میکنیم میگیم عسلون و حلون، عسل است و شیرین است. خب عسلون اسمشه، اما حلوان مدرکه، شیرینش درک میشه به وسیله ظاهره. خب اگر ما عسل رو الان مشغول خوردنش بودیم میگفتیم شیرینش محسوسه و بالفعل هم داره احساس میشه، اما ما الان مشغول خوردن این عسل نیستیم، فقط دیدیمش، حکم میکنیم به انبو حلوان. این حلو محسوس هست، منتها محسوسی که بالفعل احساس نمیشه، احساسش کار واهم است. خب اشکالی که گفتم اینجا میاد، شیرینی امریست که با ذائقه درک میشه، بعد به حس مشترک فرستاده میشه، بعد از حس مشترک هم منتقل میشه در قوه خیال، اونجا محفوظ میمونه. حالا ما اگر بخوایم این شیرینی رو ادراک کنیم، کافی است که قوه متخیله رو بفرستیم تا از داخل مخزن این صورت شیرینی رو بیرون بکشه، صورت شیرینی عسل رو بیرون بکشه، در مقابل حس مشترک قرار بده تا ما این شیرینی رو درک کنیم. این راه رو باید طی کنیم. خب اگه این راه رو طی کردیم احتیاج به واهمه نیست، دیگه واهمه درک نمی کنه شیرینی رو. تا شما بگویید صورت محسوسه‌ای که الان احساس نمی‌شود داره با وهم احساس میشه. این همون چی گفتیم، حس مشترک باید احساس کنم. توجه کنید جواب این سوال رو از کنم. وقتی شیرینی، صورت شیرینی بره توی حس مشترک، ما مثل وقتی که ذائقه‌مون شیرینی رو درک میکنه، مثل همشون حالتی به ما دست میده. مثلا تو خواب قبه متخیله این صورت شیرینی عسل رو که در قبه خیال مخزونه و ذخیره شده میاره در حس مشترک قرار میده و ما تو خواب احساس شیرینی میکنیم، یعنی احساس میکنیم داریم عسل میخوریم و عسل هم مزهش اینه. در خواب این اتفاق میفته برای ما، ولی در وقتی من دارم عسل رو میبینم و حکم میکنم به این که عسل از تو شیرین است، اون جور شیرینی رو من ادراک نمیکنم. پس معلوم میشه قبه متخیل صورت رو از مخزن خارج نکرده و در مقابل حس مشتری قرار نداده. این در واقع، دقت کنید چی عرض میکنم، جمله که عرض میکنم دقت کنید، این در واقع تذکری است برای شیرینی که من قبلا احساسش کرده بودم. تذکر است و تذکر کار واهم است. توجه میکنید چه شیرینی، دو جور شیرینی رو من میتونم ادراک کنم. اگر مشغول خوردن عسل نباشم، دو جور شیرینی رو میتونم ادراک کنم. یکی اون طوری که مثل این که دارم عسل رو میخورم، که اصلا در خواب این اتفاق میفته، این کار واهمی نیست. اما یکی این که نه، همین که من این عسل رو میبینم میگم شیرین، تذکر پیدا میکنم نسبت به اون شیرینی که قبلا خوردم، نسبت به عسلی که قبلا خوردم، حکم میکنم به این که این شیرینه. این حکم کردن به این که این شیرینه، خود شیرینی میشه مفهوم، یعنی مدرک به وهم. البته خود شیرینی نیست، اینه دقت کنی، همونطور که عرض کردم تذکر شیرینی. خود شیرینی رو ما با وهم درک نمیکنیم، شیرینی صورته. تذکر شیرینی رو تو وهممون میاریم و تذکر کار وهم. ابن سینا میگه که خود شیرینی رو درک میکنید با عبارت هایی که در جای دیگر دارد. وقتی زمین میکنیم همین مطلبی که هستی هم نتیجه گرفته میشه. خود شیرینی رو ما با واهمه درک نمیکنیم، تذکر شیرینی رو درک میکنیم. تذکر شیرینی در واهمه ما میاد و نظام ما درکش میکنیم. از توجه کنید محسوسی که بالفعل احساس نمیشود، نه بالفعلی که الان روی ذائقه باشد، نه بالفعلی که متخیل صورتش را در حس مشترک برده باشد، چنین محسوسی که الان به این نحوه بالفعل ادراک نمی شود، می شود متوهم، یعنی مدرک به. پس چیزی که محسوس هست سنخش و جنسش، ولی الان احساس بالفعل نمی شود، مدرک به، روشن شده میشه. بعد ابن سینا میگه در همین جمله ای که میگویی انه عسل و حلوان، حکمم داری میکنی. گذشته از این که عسل رو داری تصور میکنی، حلو داری تصور میکنی به توسط واهمت، حکمم داری میکنی. این حکمم کار احساس نیست، این حکمم کار واهم است. پس در انه عسل و حلوان دو بار واهمه فعالیت می کند، یک بار برای فهم حلو، یک بارم برای حکم، که البته حکم مورد بحث ما فعلا نیست. خب تموم شد مثلا. البته اجزای حکممون هم توجه دارید، یعنی موضوع محمول موهوم نیستند، یعنی مدرک به وهم نیستند. خود حکم موهومه، یعنی مدرک به وهم.
صورتی به ذهن آدم میاد، این صورت چجوری
از مخزنم که بیرون بیاد جلوی واهمه گرفته میشه، نه جلوی حس مشترک. اون صورت از مخزنم که بیرون میاد تو حس مشترک نمیره، میاد تو واهمه. متخیله اشراف داره بر همه این قوا، وسط همه ایناست، واهمه سر و کار داره. حالا بعدا متخیله میگیم درست وسط قرار گرفته، یه طرفش حس مشترک و خیاله، یه طرفش واهمه است و حافظه. این وسط هر دوست با همه سر کار داره. گاهی از اوقات صورت رو در میاره از مخزن میره به حس مشترک، گاهی هم در میاره میده تا طرف واهمه. واهمه مستقیم صورت ادراک نمیکنه، تذکر صورته. این تذکر صورت میشه درک واهمه. که ما دیگه حالا کلمه تذکر هم نمیاریم، میگیم صورت رو درک کرد. پس یک بار معنا رو درک میکنه واهمه، یک بارم محسوسی رو که الان مشغول احساسش نیستیم درک میکنه. این دوتا مفهوم رو ما داریم. اولی عرض کردم خود روشن معلوم میشه، دومی یه مقدار توضیح میخواد که توضیحش عرض کردم. ایشون در ضمنی که داره توضیح میده کلمه حکم رو هم میگه مفهومه. این البته محل شاهد ما نیست، محل شاهد ما همون حلوه که اون مهمه، و الا حکم هم قبول داریم. و اما التي تكون محسوسه، اما اون امری که اون صورتی که محسوس است ولی الان مشغول احساسش نیستیم و لذا موهوم قرارش میدیم، یعنی مدرک به هم قرارش میدیم، بیانش اینه: فانا نرى مثلا شيئا اصفر، یه شیء زردی رو میبینیم، فنحكم انه اصل و حلو، تشدید روی واو حلو باید خط بخوره، حکم میکنیم که اصل است و شیرین. حالا اصل بودنش مهم نیست، ولی شیرین بودنش رو الان داریم درک میکنیم. فإن هذا، یعنی شیرین بودن این مایع زرد رنگ، لیس یؤدیه الی الحاس فی هذا الوقت. هذا یعنی این شیرین بودن رو ادا نمیکند الیه، یعنی به این انسان، الحاس یعنی قوه حاس فی هذا الوقت، در این وقتی که ما داریم حکم میکنیم به شیرین بودن این عسل، قوه حاس ما فعال نیست، یعنی ذائقه ما مشغول خوردن عسل نیستیم. پس بنابراین این حل بودن رو حاسه ما در این وقتی که داریم حکم میکنیم به ما ارسال نمیکنه، بلکه ما متذکر میشویم آنچه را که قبلا داشتیم. فإن هذا، هذا یعنی هول، لیس یؤدی این هذا را، یعنی این هول را، الیه به انسان، حاسه او در این وقت، حاسه یعنی زائقه، زائقهش در این صورت نمیرسونه، فی هذا الوقت، این در این وقتی داره حکم میکنه و احساس بالفعل نداره، زائقه به او این، یعنی به این انسان این هول بودن رو نمیرسونه، بلکه واهمه است که درک میکنه این هول بودن رو. و هو من جنس محسوس، هول بودن از جنس محسوسه، ولی چون الان احساس نمیشه مدرک به وهم قرار داده شده. این تموم شد. الا ان الحکم، مطلب بعدی است که همین حکمی هم که میکنید موهومه. نه تنها اون هولوی که الان مشغول احساس بالفعلش نیستید موهومه، بلکه اون حکم هم موهومه. الا ان الحکم نفسه لیس به محسوس، البته خود حکم هم محسوس نیست. و این کاند اجزا او من جنس المحسوس، ولو اجزاش که جنس که موضوع و محمولشه از جنس محسوسه. ولیس یدرکه فی هذه فی الحال، ضمیر یدرکه به محسوس برمیگرده، ضمیر مفعولیش، ضمیر فاعلیش هم برمیگرده به حاس یا به انسان. و انسان درک نمی کند محسوس را فی الحال، یعنی در همین حالی که داره حکم میکنه. انما هو حکمان یحکم به، داره حکم میکنه، حکم میکند که یحکم به اون حکم، یعنی در واقع داره حکم میکنه، احساس نمیکنه. دقت کن، این انما هو حکمان در مقابل احساسانه، این که داره درک میکنه حکمیست که حکم میکند، نه احساسیست که احساس کند. و رو با ما غلط تفیه، گاهی هم اشتباه میکنه، یه چیزی رو جلوش میذاری رنگش قرمزه، میگه این ترشه، خیال میکنه آب آلبالوه، میگه ترشه. خب این از همون واهمه استفاده میکنه، میگه ترشه. رنگو نگاه میکنه میبینه سرخه، ذهنش میره به آب آلبالو، میگه ترشه. بعد که میخوره میبینه اشتباه شده شیرینه. گاهی اشتباه هم میکنه، اما ذائقه دیگه اشتباه نمیکنه. ذائقه اگه مریض نباشه، سالم باشه، اشتباه نمیکنه. این نماغو به حکم یکم به و رو ما غلط تفیر که یه واهمه در این حکمش اشتباه میکنه، میگه حلبه یا میگه ترشه، ولی اشتباه میکنه یه مزه دیگه در از کار در میاد. و حوه ایزن لتل چه قوه، یعنی این حکم مال همین قوه است، حکم مال این قوه است. ادراک معنی جزئی مال این قوه است، ادراک محسوساتی که الان مشغول احساسشون نیستیم نیز مال این قوه است. قال بعد ابن سینا مطلبی گفته که واهمه نسبت به انسان آثاری داره، تأثیری داره، اون تأثیر رو میخواد بیان کنه. یک تأثیر اینه که واهمه نفس رو وادار میکنه که بعضی از امور رو انکار کنه. مثلا موجود مجرد رو واهمه این کار میکنه، میگه من چیزی رو قبول دارم که در خیال ترسیم بشه، با قوه حس دیده بشه، قابل اشاره حسی باشه، غیر از این رو ممکنم. نفس رو هم وادار میکنه که تو هم این کار کن. وقت نفس قضیه تشریح میده، میگه کل موجودن فهو جسمون، اینجور قضیه جزء موهوماته که یا جزء وهمیاته که در مغالطه به کار میگه. گفته میشه مغالطات از وهمیات تشکیل میشه، منظور از وهمیات همین هست، نه اون که میگه اصل هلون انه او اصل هلون، اون منظور نیست. منظور از قضایا وهمی قضایایی است که واهمه درست کرده و نفس رو وادار به پذیرشش کرده، در حالی که شأن واهمه نبوده که سراغ اون قضایا بره. کار عقل بوده. عقل وقتی بره میگه بله موجود دو قسمه، یکی جسمی یکی مجرد. اون کار عقله که میره و حکم درستی میده. اما واهمه میره تو این جریان یه قضیه میسازه که درست نیست. اون وقت در اون جایی که محدوده دخالت واهمه نیست، وقتی واهمه دخالت میکنه اشتباه رخ میده و قضیه وهمیه که ماده برای مغالطه است به وجود میاد. پس واهمه آثاری دارد، یکی از آثارش همینه که نفس رو وادار میکنه بعضی از امور واقعی رو نپذیره. قال و فل انسان للوهم احکام خاصه، وهم احکام خاصه ای دارد، تأثیراتی در انسان دارد، من جملتها، از جمله اون احکام این است که حمله ان نفسه الا ان تمنع، هم یعنی وادار کردن، زمین هم به اون برمیگرد به وهم، وادار میکند این وهم نفس انسان را بر این که من کند وجود اشیایی را که لا تتخیل ولا ترتسم فیه، یعنی فی الخیال. میگه اشیایی که خیال نمیشوند و در خیال مرتسم نمیشوند تو همه این کار کن، بادار میکنه نفسو بر این کار. و تعبیها التصدیق بها، هم نسخه شفا تعبیها داره، هم شوارق قدیم تعبیها داره. این کتاب ما نوشته تعب التصدیق بها که بنابر تعبا عطف میشه بر تمنه، وادار میکند نفس را که مانع شب من کند وجود اشیا را و ابا کند تصدیق به این اشیا را، که تعبا عرض میشود بر تمنه، یعنی انت تمنه و انت تعبا. اما بنابر نسخه تعبی ها اینه، تعبی ها عرض میشه بر هم، من جملت ها حمله ان نفسه الا انت تمنه، و من جملت ها تعبی ها یعنی تعب نفس از تصدیق به ها، یعنی به این اشیا. زمین به ها در هر صورت به این اشیا برمیگرد، اشیایی که لا تو تخیل و لا تو تصم توی ظاهرن. تعبایی که در کتاب ماست راحت تر معنا میشه، شاید مصحح از نسخه اینو به دست آورده باشه، ولی تعبی ها که در شفاست یا در نسخه قدیم شوارقه، اون هم قابل معنا شدنه که از کرد. فهذه القبه، خب حالا ابن سینا میگه این قبه چه قبه واهمه است، در ما موجوده و حکم هم میکنه، در حیوانات هم موجوده و حکم میکنه، اما حکمش حکم فصل نیست، یعنی حکمی که حتما حق باشه، اون حکم عقله که حقه، حکم این گاهی اشتباس، گاهی درست در نمیاد. از کدم قضیه وهمیه باطل رو در اختیار ما قرار میده که ما اون قضیه رو ماده برای مغالطه میسازیم، وقت مغالطه تشکیل میدیم و قیاس به اشتباه اندازنده درست میکنیم. فهذه القبه لا محال موجودتون فینا، این قبه که قبه واهمه است در ما موجود است و در حیوان قبه رئیسه است، در ما عقلمون قبه رئیس است، در حیوان وهمش قبه رئیس است. و هی رئیست الحاکمت و فل حیوان حکمن لیس فصلا، همین قبه واهمه قبه است که رئیس است و در حیوان حکم میکنه، اما حکمی که لیس فصلا، یعنی حکمی که فاصل بین الحق و الباطل نیست، یعنی حق نیست. کل حکم العقلی، کل حکم العقلی مثال برای منفیه، نه مثال برای نفی، یعنی مثال برای فصلنه، نه مثال برای لیس فصلن. ولیکن یعنی بلکه، حکمی که میکند لیس فصلن، یعنی حکم فصلی که حکمی که فاصل بین حق و باطل باشد و حق بشود نیست، بلکه حکمیست تخیلی که مقرون به جزئیته، حکمیست تخیلی که مقرون به جزئیت، یعنی حکم عقلی نیست که کلی باشد، بلکه حکمیست وهمی که جزئیه، مقرون به جزئیت است و مقرون به صورت حسی است. عرض کردم اضافه میشه به صورت حسیه، یعنی امریست که معناییست که باید اضافه بشه، اضافه میشه به صورت حسیه. و انها از این قوه تصدر و اکثر افعال حیوانیه، اکثر افعال حیوانی از همین قوه صادر می شود، چون این قوه رئیس در بین در حیوان، چون رئیس اکثر این افعال حیوانی از او صادر می شود. چرا میگه اکثر؟ حیوان کارهای نباتی هم داره، کارهای نباتیش که از قوه واهمه صادر نمیشه. خب این حرف خوبیه، اما ایشون میگه الافعال حیوانیه نه الافعال نباتیه، افعال حیوانیه رو میگه از اکثرش از این واهمه صادر میشه، نه اکثر افعال حیوان. اگه میگه اکثر افعال حیوان، میتونیسیم افعال نباتیش رو بگیم، میگیم بله، میگه افعال حیوانیه نه افعال حیوان، یعنی افعالی که مخصوص نفس حیوانیه، که افعال مخصوص نفس حیوانی احساس و حرکت بالاراده است. در اینها اکثرش از واهمه صادر میشه. اینو چطوری میتونیم توضیح کنیم؟ اگر مراد از افعال حیوانی همون افعال حیوان باشد، همون توضیحی که از کردم درسته، یعنی افعال نباتی از این قوه واهمه صادر نمیشه. ولی اگر مراد از افعال حیوانی همینی که عرض میکنم باشه، یعنی افعالی که افعال حیوان به ما و حیوانان هستند، یعنی حس و حرکت بالاراده، اینو باید اینطوری توضیح کرد که گاهی از اوقات اتفاق میفته که واهمه نمیتواند بعضی از احساسات رو انجام دهد یا بعضی از حرکاتش ممکن است به بعضی حرکات حیوان ممکن است به توسط قوه مادون واهمه انجام بشه. واهمه قبل از اینکه تصمیم بگیره متخیل تصمیم گرفته و کار انجام داده. انتها کلام شفا. با کلامی تمام شدن کلامیشون بحث ما در قوه واهمه تمام شد. بعد بحث در قوه حافظه داریم که این شاید جلسه آینده باید بطرش.